أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره شکهایی بود که اعتبار نداشت. بحث رسید به شک کثیر و شک که گفتم مشهور در میان فقها، من جمله مرحوم سید می فرماید اگر کسی در حال عادی سه مرتبه شک بکند پشت سر هم در یه نماز یا در سه نماز، دیگه بعد به شک خود اعتنا نکنه. مرحوم صاحب جواهرم همین را فرموده بودند. اون که ما در روایات استفاده کردیم این بود که اگر کسی کسی را شک شد به شک او به شک خود اعتنا نکنه. اما در حال عادی سه مرتبه شک کند در یه نماز یا سه نماز در روایات نبود و ما اصلا از اینجا استفاده کردیم و گفتیم کثیر شک از مراتب وسواسی گری است. البته یه مرتبه ضعیف و در روایات داریم اگر زیاد شک کردی به شک خود اعتنا نکن. این از همین باب که آدم وسواسی باید به شکهای خود اعتنا نکند تا به واسطه این بی‌اعتنایی خوب شود. و روایاتی که خوندیم فرموده بود اذا کثر شکک، لذا ما اصلا مسئله رو عوض کردیم و گفتیم که وسواسی در همه چی نه فقط در نماز باید بی‌اعتنایی کند. تا اون بی‌اعتنایی او را خوب بکنه. اگر بی‌اعتنایی بکند حتما خوب بشود. اگر بی‌اعتنایی نکند کم کم به یه جاهای خطرناکی میرسه. کم کم از نماز به روزه و از روزه به سایر عبادات و به سایر احکام میرسه و دیگه زندگی خطرناکی پیدا میکنه. دوای این درد گفتم بی‌اعتنایی است. لذا این فرمایش مرحوم سید که از جواهر و جواهر از مشهور گرفته است، ما به سر تا پای اون اشکال داشتیم. حالا مرحوم سید 3-4 تا مسئله راجع به این کسی رو شک داره. مسئله 3، اذا لم یلتفت الى شکه و ظهر بعد ذلک خلاف و ما بنا علی. کسی رو شک بود، اعتنا نکرد، بعد دید این بی اعتناییش خلاف واقع بوده. می فرماید فإن کان تارکن لرکنن بطل صلاته و ان کان غیر رکن مع فوت محل تدارک وجب علیه القضاء فی ما فیه القضاء و سجده یسح فی ما فیه ذلک و ان بنا علی عدم زیاده فبان انه زاد یعمل به مختضا من البطلان او الاعاده. همه این فرمایشات مرحوم سید مخالف این است که کسی رو شک باید به شک خود اعتنا نکنه. از باب حرف من باشد، از باب تعبد باشد، از باب شهرت این که 3 تا شک به بعد بی اعتنایی باید بیاره، هر چه باشد، فرمایشات مرحوم سید منافات با اونها داره. و اصل مسئله برمی گردد به این که کسی رو شک در روک باشد یا غیر روک، در نماز باشد یا غیر نماز، در شرایط باشد یا در جزئیات، اگر کسی را شک شد به شک خود باید اعتنا نکنه. مرتبه ای از مرتبه وسواس روایاتشم در جلسه قبل خوندیم که امام علیه السلام فرمودن این کارها کارهای شیطانه و این خبیث را عادت بش ندید که سر به سر شما بگذاره و با بی اعتنائی این خبیث را از خود دور بکنید. لذا این مسئله سه تقریبا تکرار همون مسئله دو، مسئله یک است. مسئله چهار: لا یجوز له الاعتناء بشکه فلا شک فی انه رکع ام لا، لا یجوز له ان یرکع و ان بطل صلاته. نعم فی شک فی القرائه او الذکر اذا اعتنا بشکهی و اتا بالمشکوک فیه به قصد القربه لا بأس به ما لم یکن الى حد الوسواس. تقریبا فرمایش مرحوم سید با عرض من کم کم بنا شد نزدیک بشه. در باب کسی رو شک می فرماید فرقی نیست بین این که شک در روک بکند یا غیر روکن. شک در اجزا یا شرائط، اما اگر یقین پیدا کرد که این رکوع را به جا نیاورده یا رکوع زیادی آورده، نماز باطله. اما در سایر چیزها باز می فرماید اگر اعتنا بکنه خوبه، مثل این که یقین کرد حمد و نخونده به رکوع رفت، این بعد نماز اگر حمد و تکرار بکنه یا این که در نماز قربتن الله اونجا که می شود حمد و بخونه خوبه، اما این منافات داره با قضیه کسی رو شک. و معنای کسی رو شک این که اعتنا نکن دیگه رکوع و حمد و سجده و امثال اینها نداره. آدم کسی رو شک اگر یقینم داشته باشد رکوع نکرده باید اعتنا نکنه، اگرم یقین داره دو تا رکوع کرده باید اهمیت نده. این جمله لا اعتبار بالقطع الوسواسی از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. بله، مرحوم سید کسی رو شک را الا وسواس درست کردند، لذا لاعتبار بالقطع الوسواسی. اگر کسی یقین کرد رکوع نکرده اما وسواسه، یقین کرد دو تا رکوع کرده اما وسواسه، اعتنا نکنه. اما اگر کسی رو شکه و یقین کرد به زیادی رکن، نمازش باطله، باید اعتنا بکنه. و این منافات داره. قطع نظر از صحبت من با روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله در مباحثه قبلمون، مسئله 5: اذا شک فی ان کسرت شکهی مختص بالمورد المعین او مطلقا اختصر على ذلك المورد. کسی را شکه، اما مثلا در حمد، ای فقط در حمد باید اعتنا نکنه. کسی را شک فقط در رکوع، این در رکوع باید اعتنا نکنه. اما در جاهای دیگه که کسی را شک نیست، باید اعتنا بکنه. باز این مسئله دائر مدار اینه که این کسی رو شک از مراتب وسواس نباشد، تا این حرف جلو بیاد و بگیم اگه کسی رو شکه، رکنش چی، غیر رکنش چی. اما ما که از مراتب وسواس گرفتیم، دیگه فرقی بین مورد و امثال مورد نداریم، چنانچه وسواسی اگر وسواس پیدا کرد، دیگه در یک مورد باشد یا چند مورد، لا اعتبار بالقطع الوسواسی. در کثیر الشکم ما همین را میگوییم. روایاتم همین را فرمود و فرقی بین کسی رو شک و بین وسواس را ما نمی فهمیم. برای اینکه کسی رو شک یک مرتبه اول، یک مرتبه ضعیف از وسواسی گریست. مسئله 6: لا یجب علی کثیر شک و غیب و غیره ضبط الصلاح بالحصان او السبحه. اول خاتم او نحو ذلك و ان کان احوت کسی رو شک مواظب خودش باشه مثلا با تسبیح مواظب باشد یک کسی را واداره مواظبش باشد می فرماید نه این لازم نی اگر کسی را شک شد به شکش بی اعتنا باشد بدون این که بخواد کسی مواظب او باشد بعد احتیاط مستحبی میکنند و ما این احتیاط مستحبی رو اشکال داریم میگیم همین احتیاط در کسی رو شک است که انسان را به حد وسواس میرساند لذا ائمه طاهرین علیهم السلام برای اینکه جلوشو بگیرند فرمودند اعتنا به کسی رو شک نکن همین کسی رو شک که تو را به حد وسواس میرساند مسئله پنجم که برای چی فرمودند یک مسئله فوق العاده واضحی است نفرموده بودند خیلی خوب بود الخامس من الشکوک عدم اعتبار الشک البدوی الزائل بعد التربی سواء تبدل به یقین به یقین احد الطرفین او به ظن المعتبر او به شک آخر اگر شک بدوی بکند و یه مقدار فکر کند به یقین برسد این کسی رو شک نیست و شک بدوی شکی که زود از بین میره حکمی نداره و معلومه انسان عادی در نماز اگر شک بکند به شک خود اعتنا نکنه حتی سابقا در شکیات خوندیم تربی کنه اگر به حد کسی رو شک نرسیده اگر وسواس نیست مثلا شک دو و سه کرد صبر بکند فکر بکند اگه فکرش به جایی نرسید مثلا بنا رو بر سه بذاره لذا به شکیات شکیات بدوی خیلی باید اهمیت نداد و اگر آدم عادی باشد می تواند فکر کنه اگه فکرش به جایی نرسید اعتنا نکنه اگرم فکرش به جایی رسید طبق اون شک عمل بکنه. مسئله شش، شک امام و مأموم مع حفظ الآخر. این مسئله یک مسئله فوق العاده مشهور در فقه که اگر امام شک کرد مراجعه به مأموم بکنه، اگه مأموم شک کرد مراجعه به امام بکنه. کم پیدا میشه اگر هر دو شک کردن چه بکنه، اما معمولاً شمرده شده از شکهایی که اعتبار نداره شک امام و مأمومه. این علاوه بر این که روایت نداره، خب مراجعه به ثقه است. حالا بلا این از موثق نباشد، اما فعلا این امام ثقه است یا این مأموم ثقه در نماز. و رجوع به خبر واحد معلوم است باید باشد. لذا اگر مأموم دید امام تشهد میخونه و این شک کرد تشهد به جاست یا نه، حتما باید بگه به جاست. هم خبر ثقه دلالت داره، هم قاعده دلالت داره، هم روایات فراوانی در مسئله داریم. لجا مراجعه امام به مأموم یا مراجعه مأموم به امام یه چیز مسلمیست، از شکاییست که اعتبار ندارد. یه مسئله هست و این که مرحوم سید صاحب جواهر در یه جا لنگم و اون این است که این شک امام و مأموم در باب رکعات نمازه یا در باب اجزا و شرائط هم می آید. گیر مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید این است که روایات ما راجع به رکعت، راجع به اجزا نمی آیند. اما معلومه احتمال خیلی ضعیفه. اولا خلاف مشهور، بلکه خلاف اجماع شک امام و مأموم اعتبار نداره تو نماز، یه قدری برو بالاتر، شک امام و مأموم اعتبار نداره در غیر نماز. هر کجا که می شود امام مراجعه به مأموم، مأموم مراجعه به امام، باید شکشون را رفع کنند به واسطه این مراجعه. حالا گاهی در رکعت خب مراجعه به خبر واحده، مراجعه به ثقه است. علاوه بر این که شهرت بلکه اجماع میگوید حتما باید مراجعه کرد. چه راجع به رکعت نه راجع به اجزا، راجع به شرایط و بالاخره امام باید تابع مأموم، مأموم تابع امام از اول نماز تا آخر نماز، مگر این که هر دو یه شک کنند اون وضعش چی؟ مسئله بعد در باب شکیات متفرقه انشاءالله صحبت میکنیم. اما هر دو یه شک بکنن انشاءالله، اون که مشهوره، اون که روایت داریم، اسمی هم از رکعت و جزء و شرط نداره، این که اگر امام جماعت شک کرد مراجعه کنه به مأموم، اگر مأموم شک کرد مراجعه کنه به امام، و این مراجعه هر دو حجته. ما که خبر واحد را از باب اطمینان حجت می دانیم، لااقل در مثل این جاها دیگه حتما اطمینان آوره. مراجعه به امام به مأموم یا مأموم به امام، این مراجعه اطمینان می آورد. مراجعه شک کرد امام رکعت سوم یا دوم، خب باید ببیند امام چجور عمل می کند. همین مقدار که توجه کرد امام مثلا رکعت دومه، این یقین پیدا می کند رکعت دومه، لااقل اطمینان پیدا می کند این رکعت دومه. اگر شک و شبهه‌ای برش پیدا شد باید پی ببره اول مرتبه وسواسی برای او پیدا شده. لذا این فرمایش مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر که این شک امام و مأموم مربوط به رکعات نه مربوط به اجزا و شرایط، این علاوه بر این که فرمایش خلاف مشهوره به فرمایش با بنای عقلا هم سازگار نیست، برای اینکه عقلا در مثل شک امام و مأموم فرقی نمی گذارند بین رکعت و بین رکن، رکوع، سجده، تشهد. در همه جا رسم است که امام مراجعه به مأموم کنه، مأموم مراجعه به امام کنه، حتی اگرم آدم محتاطی باشه اهمیت نده، مثل مراجعه به خبر واحده، مثل مراجعه به سقس در امورات عادی. و این مراجعه به سقط در امور عادی، در باب عبادات، در باب معاملات، یه چیز مهمی است و فرق بین رکعت و جزء و شرط نداره. حتی یه مقدار بالاتر که بعد درباره اش صحبت می کنیم، راجع به معاملاتم چنین است. معاملات مثلا قاعده ید داره، این میره و در مغازه چیزی میخرد، پولی میدهد بدون این که شک کند آیا این معامله درسته یا نه، آیا این جنس مال این مغازه داره یا نه. قاعده اصالت و صحه، اینا یه قواعد فوق العاده مهمی است، در ما نحن فی هم می آید و من خیال می کنم اگر فرموده بودند شک امام و مأموم نظیر قاعده ید، نظیر قاعده اصالت و صحه، نظیر قواعد عقلایی است، بهتر بود. و علی کل حال از شکهایی که اعتبار نداره و دلیلش هم بنای عقلاست، مراجعه امام به مأموم، مأموم به امام در نماز، برو بالاتر در اجزا و شرایط، برو بالاتر در همه احکام. امام جماعت آمده نماز، نمیدونیم آیا وضو داره یا نه. امام جماعت اومده نماز، نمیدونیم به مقدمات نماز عمل کرده یا نه. اگر کسی این گونه شک ها برش جلو بیاد، این وسواسه. علاوه بر این که مخالفت با خبر واحد کرده، علاوه بر اینکه مخالفت با اصالت الصحه، مخالفت با قواعد عقلایی مثل قاعده ید کرده، این را وسواس می دونند. البته اگر زیاد باشد و آدم وسواس باید بی اعتنا باشد تا خوب شود به امید خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.